به برنامه نوی از صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. از تازه ترین های این برنامه، ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از ایجاد کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، تاریخ جدید برگزاری این جرگه تعیین خواهد شد. و صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق نموده است که یک تیم مشترک در جهت پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تحلیف را به جا می‌آورند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا در سیومین بازی یک روزه به مسافه هم می‌روند و صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با همتای پاکستانیش روی اهمیت اقدام اسلام آباد علیه گروه‌های تروریستی تاکید کرده است. تفصیل اخبار. قرار است مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز در ارک برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز طی فرمان‌های جداگانه اعضای نو کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را معرفی کرد. سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگزیب، محمد حنیف، دانشیار، مسافر، قوقندی، هواعالم نورستانی و رحیمه ظریفی به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به عنوان اعضای نو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در فرمان‌های جداگانه حبیب الرحمن ننگ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمنشا اعتمادی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گماشته است. این افراد از میان 81 تن از نامزدان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات به روز جمعه گذشته به اساس آرای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب شده بودند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها فراهم کند. محمد اشرف غنی این را شام دیروز در نشستی که در رابطه با سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کشور و کمک به آسیب دیدگان در ارک برگزار شده بود گفت. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست همچنان گفت که یک مرکز سوق و اداره زیر نظر نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور سازماندهی و انسجام کمک ها ایجاد شود. از سوی دیگر تمیم عظیمی سخنگوی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر حدود 30 تن کشته و زخمی شدند. آقای عظیمی دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از روز جمعه به این طرف در زابل، هرات، فراه، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده کمک کردیم.
پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت قندهار حداقل 20 تن جان دادند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه شنبه در سیومین بازی یک روزه به مسافه هم می‌روند. بازی یک روزه بین این تیم‌ها رأس ساعت 12 ظهر در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. افغانستان در حال حاضر با تیم آیرلند 5 بازی یک روزه انجام می‌دهد که از میان 2 بازی انجام شده در یکی آن تیم مقابل را شکست داد و یک بازی در نتیجه باران به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند بر علاوه بازی یک روزه فردا به روزهای جمعه و یک شنبه آینده نیز در 2 بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با عمران خان همتای پاکستانیش روی اهمیت اقدام پاکستان علیه گروه های تروریستی تاکید کرده است. این را دفتر خانم می دیروز گفت. دو رهبر همچنان در مورد نیاز تمرکز بالای دلیل اصلی اختلافات میان هند و پاکستان صحبت کردند. صدر اعظم بریتانیا از آنچه اقدام عمران خان در راستای کاهش تنش‌ها با هند خوانده شده نیز استقبال کرده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل و روسیه توافق کردند که یک تیم مشترک را در جهت پیشرفت در بخش خروج نیروهای خارجی از سوریه ایجاد کنند. بنیامین نتانیاهو این موضوع را به روز یک شنبه در نشست کابینه یک کشورش چند روز بعد از آن گفت که وی اخیراً در دیدار از مسکو تلاش کرد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قانع بسازد تا به ایران اجازه داشتن حضور نظامی در سوریه داد. نشود. روسیه و ایران از متحدین نزدیک رئیس جمهور بشار اسد در سوریه و در جنگ 8 ساله این کشور از رژیم اسد حمایت دیپلماتیک و نظامی کردند. اسرائیل خواهان جلوگیری از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و قرار است یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا اسناد را جمع آوری نموده و مورد تحقیق قرار دهد که بر اساس آن رئیس جمهور دونالد ترامپ و چند دستیارش متهم به تخطی از عدالت، فساد و سوء استفاده از صلاحیت ها می شوند. جرالد نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به ای بی سی نیوز گفت تحقیقات را در مورد سوء استفاده از صلاحیت ها، فساد و جلوگیری از عدالت آغاز خواهند کرد. این عضو دموکرات کنگره آمریکا گفت از 60 فرد و نهاد مختلف اسناد جمع آوری خواهد شد. قصر سفید و وزارت عدلیه آمریکا در مورد این اظهارات به طور فوری تبصره نکردند. نو 7 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از ایجاد کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی تاریخ جدید برگزاری این جرگه تعیین خواهد شد.
وقتی که فرمان اشاره به روز آینده اجرا شد که کمیسیون برگزاری روز جرگه تعیین میشود، تاریخ برگزاری را نهایی به اونا بازیدن.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید گفتگوهای صلح باعث کاهش میزان تلفات افراد ملکی در این کشور شده.
گفتمان پروسه صلح تاثیر بر تلفات افراد ملکی داشت.
دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر ادامه دارد.
5 ولایت ما به شدت متضرر از سیلاب های اخیر بودند که به هر ولایت 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون و تنها در ولایت فرای اینمی اکنون در بودجه اصرار تقریبا 17 میلیون است که باید برای متضررین حادثه کمک شود.
در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق کرده که یک تیم مشترک برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش های برنامه. به دنبال خبر به تأخیر افتادن برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان، حکومت افغانستان میگوید که بعد از ایجاد کمیسیون برگزاری این جرگه تاریخ جدید برگزاری لویه جرگه مشورتی تعیین خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان قبلا گفته بود که این جرگه در اواخر ماه جاری شمسی در کابل برگزار خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان می گوید پس از تشکیل کمیسیون و دارالانشای لوی جرگه مشورتی تاریخ نهایی تدبیر این جرگه اعلان خواهد شد. این را هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی بر رادیو آزادی ابراز داشت.
وقتی که فرمان شورای به ایجا امضا شد که کمیسیون برگزاری لوی جرگه تعیین می شود و همچنان دارالانشای لوی جرگه مشورتی صلح هم تعیین می شود. وازونا بخاطر از اینکه می‌دونیم که از تمام اقشار افغانستان و ولایت‌ها مدیم رسمی کرده بتانن و مشرایط دیده از تاریخ برگزاری نهایی به اونا بازیران.
به گفته آقای چخانسوری، شورای عالی صلح افغانستان کارهای ابتدایی برای تدبیر لوی جرگه مشورتی را آغاز کرده است و فعلا روی تهیه طرز العمل چگونگی برگزاری لوی جرگه کار جریان دارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی به عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور برای اجماع منطقوی صلح هدایت داده تا آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی را هرچی زودتر اتخاذ کنند. از سوی هم قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح و رادیو آزادی خبر تأخیر لوی جرگه مشورتی را که قرار بود به تاریخ 26 ماه هود در کابل برگزار شود تایید کرد. این موضوع بعد از آن تایید شد که دو مقام شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفتند که این جرگه که قرار است 2000 تن در آن شرکت کنند به دلیل کمبود وقت و مشکلات تکنیکی به تعویق افتاده است. آقای وقاد در مورد گفت
قطر که خبر شروع دی دلتا یا افغانستان شمول
گفتگو در قطر جریان دارد. اینجا در کابل یک هیئت افغانستان شمول مذاکرات صلح از سوی دولت تشکیل داده می شود. این هم یک مصروفیت است و اگر در گفتگوهای قطر کدام پیشرفت صورت گیرد آن هم ایجاب خواهد کرد که لوی جرگه مشورتی کدام گنجایش فعلی در آن نداشته باشد.
آقای وقاد افزود که این جرگه مشورتی در اوایل سال نو شمسی برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان در حال مصمم برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از چند روز به این طرف در دوحه مرکز قطر با نمایندگان طالبان گفتگو دارد. او با آنکه تازه در این مورد چیز ننوشته ولی به تاریخ 27 فوریه در صفحه تویترش نوشته بود که گفتگوها آهسته ولی دقیق به پیش می روند. از سوی هم طالبان ناوقت دیروز با نشر اعلامیه گفتند گفتگوهای جاری قطر قدم به قدم به پیش می رود. بر اساس اعلامیه طالبان با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع پیشرفت ها در این گفتگوها باید خیلی محتاطانه و با دقت صورت گیرد. طالبان گفتند گفتگوهای ماه جنوری منتج به توافق در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و عدم استفاده از خاک این کشور بر ضد کشورهای دیگر بود، ولی این دوره گفتگوها روی جزئیات و ماهیت این دو توافق تمرکز دارد.
در همین حال گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح روی کاهش میزان تلفات افراد ملکی در این کشور تأثیر گذار بوده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه به روز یکشنبه به رادیو صلح گفت یافته هایشان نشان میدهد که در ماه گذشته میلادی 106 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و نزدیک به 60 تن زخمی شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حتی کشته شدن یک فرد ملکی در منازعات مصالحانه نیز برای این کمیسیون نگران کننده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در قطر، گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی در تلفات افراد ملکی در این کشور 3 برابر کاهش به میان آمده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که یافته های آنان نشان داده که در ماه فوریه سال جاری میلادی 106 فرد ملکی در افغانستان کشته و 59 تن جراحت برداشتند.
تلفات افراد ملکی کاهش یافته. یک دلیلشان هم پروسه صلح هستند که گفتمان پروسه صلح تاثیر سر تلفات افراد ملکی داشته. یگانه بحث ما اینمی می باشند که گروه های درگیر جنگ افغانستان باید بر تلفات افراد ملکی جدا توجه بکنند.
وی میگوید که بر اساس معلومات آنان در هر ماه سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 500 تا 800 تن بوده است. یافته های گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می دهد که در جریان سال 2018 میلادی بیش از 2600 فرد ملکی در این کشور کشته و نزدیک به 4100 تن زخم برداشتند. رئیس این گروه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که تا موفقیت روند صلح مسئولیت افراد ملکی را در نظر گرفته و تلاش کنند تا تلفات غیر نظامیان در این کشور بیشتر کاهش یابد. در این حال بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند کاهش یافتن تلفات افراد ملکی را خبر خوش می‌داند، اما می‌گوید که تلفات غیر نظامیان در این کشور هنوز نیست یکی از نگرانی‌های جدی آنان است.
امیدوار هستیم که طرفین درگیر منازع به حقوق بشری شهروندان کشور احترام قائل شوند و بیشتر از این مردم افغانستان قربانی منازع نسازند. اگر یک مورد تلفات ملکی در افغانستان وجود نداشته باشه، این جای نگرانی است. متاسفانه روزانه شهروندان کشور قربانی منازع هستند.
حملات انتحاری، انفجارها، عملیات‌های هوایی و وقوع درگیری‌ها در مناطق مسکونی از عوامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده شده است. تلفات افراد ملکی همواره یکی از مسائل جدی در این کشور بوده که کمیسیون مستقل حقوق بشر، مردم عام و شورای ملی افغانستان از این ناحیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که باید به مردم عام توجه بیشتر صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. طور که بیشتر در خبرها داشتیم، در نتیجه سیلاب‌های اخیر در شماری از ولایت‌های افغانستان نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. تمیم عظیمی سخنگوی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که روند توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان سیلاب‌ها ادامه دارد. او گفت که امکاناتشان در زمینه رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب‌ها و برف‌کوچ‌ها محدود است. صفی الله استانکزی با آقای عظیمی از طریق تلفن صحبت کرده و در نخست از او پرسیده است که روند رسیدگی به متضررین ناشی از سیلاب‌ها و برف‌کوچ‌ها در کشور چگونه به پیش می‌رود.
ولایت فرا، کندهار، هرات، میدان وردک، زابل، غزنی، در واقع دایکندی، این ولایات بودند که بیشتر متضرر شده بودند از این ناحیه و کار را که اداره مبارزه با حوادث برای ازیا کرد، امی لحظه خود ما در ولایت فرا قرار دارم که با موینسی به اداره ما آمدیم. امروز به ولایت فرا تقریبا 15 میلیون افغانی را برای متضررین ناشی از سیلاب‌های اخیر ولایت فرا آوردیم که اینجا برشان کمک های نیازهای اولیشان را مرفوع بسازیم. به تعقیب از این مواد غذایی غیر غذایی ارسال شده از دفتر مرکزی که به ولایت فرا برسه. همین قسم به ولایات دیگه افغانستان مثل کندهار که تقریبا 1400 تن انسان را نجات دادن در هماهنگی با اداره حوادث و نیروهای امنیتی ما. در کل در سطح کشور ما از 14 جدی به این طرف 75 تن شهید داریم، تقریبا 43 تن زخمی است و در حدود 620 خانه تخریب کلی داشتیم که حالا آمار به یک مقدار افزایش پیدا کرده. تنها به ولایت فرا ما بیشتر از 1000 خانه را قسمان و کلان تخریب داریم. برای 13500 خانواده که ناشی از امی متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها بود در کل به ولایتی که نام بردم کمک کردیم و هنوز هم کمک ها هم صورت گرفته است که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
در تصاویری که در فیسبوک و دیگر رسانه‌ها نشر شدن فقط نیروی بشری داره کمک میکنه، هیچ وسیله در قسمت کمک به مردم گیر ماندن نیست. آیا امکانات شما ندارین یا نیست یا هم تقاضایی نشده در این مورد؟ چطور
امکانات ما در حدی است که به این اندازه نمیتونیم به صورت آنی به تمام ولایاتی که متضرر هستند ناشی از حوادث طبیعی کمک بکنیم و نقش اداره ما نقش هماهنگی و بسیج سازی است و ما کمک‌های بیشتر مؤسسات مدرسان و اینال را به خود بریم در تمام ولایات که ما در جریان حادثه کمک میکنیم. حالا این اتفاق به صورت آنی به 11 ولایت کشور افتاد و مخصوصا 5 ولایت ما به شدت متضرر از سیلاب‌های اخیر بودند که به هر کدام از یا پول وافر و بیشتر نیاز بود که ما به هر ولایت به تعداد 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون و تنها در ولایت فرا اینمی اکنون در اکانت ولایت فرا در بودجه اصرار تقریبا 17 میلیون است که باید برای متضررین حادثه کمک شود، ولی نیازمندی از یا فراتر از 17 میلیون است. این پول یعنی در واقع کافی و بسنده برشان نیست.
جمعاً تا حال در چند روز سیلاب ها که در کندهار، هلمند و فرا جریان دارند چند نفر هموطنای ما کشته شدند؟ آیا بیمه هست در این مورد که دیگه هم تلفات بلند برن یا چطور؟
از روز جمعه به این طرف در همین ولایت زابل، هرات، فرا، هلمند، کندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم که هم قسمی است و هم کلی است. ما حراس از این میکنیم درجه حرارت هوا بیشتر شده و ما شاهد سیلاب‌های بیشتر در نقاط مختلف کشور پس از این لحظه خود بودیم و این مهار کردنش این مقدار دشوار خود بود.
آیا به خاطر از این که مثلا در آینده مردم آسیب زیاد نبینن پلان‌های را ترتیب دادین به خاطر آگاهی عامه و یا خطرات پیش از وقوع حادثه؟
دقیقاً ما پلانی را ساختیم در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث که این پلان را ریاست شهر وزارت دولت درمون رسیدگی به حوادث که ما هستیم به عهده داشتیم. پلان نهایی شده، نقش هر وزارتخانه در خصوص مقابله با سیلاب‌ها مشخص است. وزارت زراعت و مالداری، وزارت فواید عامه، انکشاف دهات، خود وزارت دولت درمون رسیدگی به حوادث از بودجه اصرار پول خود مشخص کرده که چه مقدار را به مصرف باید برسانه پیشگیری بکنیم و مواد غذایی و غیر غذایی در استاکای ما در حال انتقال است. پول نقد هم در حال انتقال است که به تمام ولایات انتقال میتیم تا یک پیشگیری از وقوع حادثه شود و به شدت تدابیر جریان داره و ما آمادگی خود را داریم در قسمت.
صحبتی بود با تمیم عظیمی، سخنگوی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان. آیا سیلاب در مناطق شما هم سرازیر شده و تلفات جانی و مالی را به بار آورده است؟ در این مورد برادی آزادی از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام بفرستید. ما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را می خونیم. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتن. همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نگاه به حمله گروهی که طالبان بالای قول اردوی 215 میوند در ولسوالی واشیر هلمند دارد که روز جمعه گذشته صورت گرفت. روزنامه می نویسد این قرارگاه در گذشته ها یکی از مراکز بزرگ نیروهای آمریکایی در هلمند بود، اما تعداد از نظامیان آمریکایی تا هنوز هم در بخشهای از آن مستقرند. به نوشته روزنامه، نیروهای پیاده بحری آمریکا که امور آموزش نیروهای ملی دفاعی افغان را به پیش می‌برند، در درون این مرکز در یک محل کوچک اما تحت تدابیر شدید امنیتی جابجا شدند. دگروال دیو بتلر از سخنگویان نیروهای آمریکایی در کابل در پیام در توییتر نوشت که به نیروهای آنان تلفات وارد نشده و یک مقام وزارت دفاع آمریکا نوشته که نیروهای پیاده بحری آمریکا این آموزگاران آمریکایی را از مرکز تعلیمی نیروهای افغان بیرون کشیده نجات دادند. نیویورک تایمز در ادامه بخشی از پیام بتلر را نقل کرده که خطاب به طالبان میگوید جنگ با هموطنانتان را متوقف سازید و مذاکرات صلح را جدی بگیرید. مؤسسه تحقیقاتی رند کورپوریشن که مرکز آن در کالیفرنیا آمریکاست در نشریه خود مطلبی را در رابطه با صلح افغانستان نشر کرده که عنوان آن است در صلح افغانستان عجله نکنید. نویسنده مقاله که جیمز دابنز نماینده خاص پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان است با اشاره به فیصله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از افغانستان می نویسد که اگر طالبان پیشنهاد صلح را نپذیرند نتیجه آن موافقه صلح نه بلکه توافق برای آغاز مذاکرات با آمریکا خواهد بود، زیرا واشنگتن از 2010 به این طرف برای مذاکره با این گروه تلاش دارد و بناً اقدامات کوچک فعلی به گفته نویسنده دستاورد بزرگ تلقی شده نمی تواند. آقای دابنز می نویسد در صورتی که نتیجه تلاش های فعلی تامین صلح دائمی در افغانستان باشد، این احتمال به عوامل گوناگون از جمله بیرون شدن نیروهای آمریکایی مرتبط خواهد بود. وی در ادامه می نویسد در صورتی که آمریکا پس از آغاز مذاکرات صلح نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، روند مذاکرات ناکام و جنگ دوباره آغاز خواهد شد، و در صورتی که نیروهای آمریکایی قبل از آغاز روند عملی شدن توافق صلح بیرون بروند، باز هم نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت. اما آقای دابنز در ادامه می نویسد چانس تامین صلح دائمی در افغانستان تنها زمان بیشتر است که امریکا و دیگر اعضای جامعه جهانی در تطبیق هر نوع توافق صلح که در نتیجه تلاش های فعلی به دست می آید دخیل باشند.
نو 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت نونیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق کرده است که یک تیم مشترک در جهت پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. بنیامین نتانیاهو این موضوع را در حال ابراز داشته که کشورش مخالف گسترش حضور نظامی ایران در سوریه است و او در همین مورد هفته گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین گفتگوهای مفصلی داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش و روسیه توافق کردند یک تیم مشترک را برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه تشکیل دهند. آقای نتانیاهو این موضوع را دیروز چند روز بعد از آن اعلان کرد که در دیدار از مسکو تلاش کرد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قانع بسازد که به ایران باید اجازه داشتن حضور نظامی در سوریه دادن نشود. روسیه و ایران هر دو در جنگ 8 ساله سوریه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت دیپلماتیک و نظامی کردند. اسرائیل تعهد کرده است که از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه جلوگیری می کند. اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه بر اهداف انجام داده که خود آن را موازی ایران در سوریه و ملیشه‌های متحد ایران در سوریه به شمول حزب الله لبنان خوانده است. صدر اعظم نتانیاهو دیروز در جلسه هفتوار کابینه اش گفت وی میگوید رئیس جمهور پوتین و من همچنان روی یک هدف مشترک توافق کردیم، خروج قوای خارجی از سوریه که بعد از آغاز جنگ داخلی وارد آن کشور شدند. ما توافق کردیم که یک تیم مشترک را برای رسیدن به این هدف و بعض اهداف دیگر ایجاد کنیم. صدر اعظم اسرائیل جزئیات بیشتر در این مورد نداد و مقامات روسی هم در این باره تبصره‌ای نکردند. قصر سفید ماه گذشته گفت که ایالات متحده بخش اعظم قوایش را سوریه خارج می کند و تنها 400 نیرو را در شرق این کشور باقی می‌گذارد، جایی که در آن نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها مشغول جنگ بر زده بقایای داعشند. ترکیه که از گروه های مختلف ضد حکومت اسد حمایت می کند گفته است در هماهنگی با روسیه برای ایجاد یک زون امن در شمال سوریه کار می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در نشست قطر باید درباره آتش بس در افغانستان بحث شود. این شنونده ما همچنان نوشته است که در مورد نتایج این نشست خوشبین است. فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که در جریان دو روز گذشته در این ولسوالی زیاد برف بارید و اکنون هوا آفتابی و آسمان صاف است. و سبحان الله ادیب از شهر مزار شریف نوشته است که صلح یک نیاز جدی برای مردم افغانستان است و به هر قیمتی که می شود باید صورت گیرد. از همراهیتان سپاسگزاریم. آهسته آهسته رسیدیم به